ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. برادر میر حسین موسوی میگوید تغییری در وضعیت حصر برادرش به وجود نیامده است. دادستان کل کشور ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را رد کرد. با آغاز اعتصاب قضای دو زندانی زن، سفیر ایران در بریتانیا به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، روز دوشنبه اعلام کرد تغییری در وضعیت برادرش و همسر او زهرا رهنورد ایجاد نشده است. آقای موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرد که حصر میر حسین موسوی به همان شکل قبلی ادامه دارد. به گفته میر محمود موسوی، اواخر سال گذشته خانواده، خواهر و برادران میر حسین اجازه ملاقات با او را داشتند، اما این اجازه متوقف شد و بعد به وضعیت گذشته بازگشت. میر محمود موسوی تاکید کرد که برادرش میر حسین موسوی به غیر از این دیدارها به جای دیگری نرفته. پیشتر فرزندان مهدی کروبی تایید کرده بودند که آقای کروبی اجازه پیدا کرده هفته یک بار به محلی خارج از حصر برود. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد همراه مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگوید اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده و به دنبال اهداف سیاسی است. به گفته دادستان کل کشور، هیئت تحقیق قوه قضاییه با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند ملاقات کرده و گزارش نهایی را به قوه قضاییه تحویل دادند. پیش از این وزارت اطلاعات نیز ادعای شکنجه آقای بخشی را رد کرده بود. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با تشریح شکنجه های دوران بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شده بود. فعالان سیاسی، ناظران و مدافعان بین المللی سازمان ملل تاکنون به دفعات جمهوری اسلامی را متهم به اعمال انواع شکنجه های روحی و جسمی علیه زندانیان کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تاکید کرده و به ترکیه هشدار داده است که اگر به شبه نظامیان کرد متحد واشنگتن حمله کند، از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. در پاسخ به تهدید رئیس جمهوری آمریکا، مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت کشورش از این تهدیدها نمی‌ترسد. ترکیه شبه نظامیان کرد یا همان یگانهای مدافع خلق کرد در سوریه را شاخه دیگری از پیکاکا می داند و آنها را تروریست می نامد. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از رضا ولیزاده از رادیو فردا.
دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در توییتر نوشت خروج نظامیان آمریکایی از سوریه آغاز شده است و برای جلوگیری از درگیری میان کردهای سوریه و ارتش ترکیه از کردها خواسته است ترکیه را تحریک نکنند. به گفته آقای ترامپ به همین منظور یک منطقه حائل حدود 30 کیلومتر میان دو طرف شکل خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه هشدار داده است در صورتی که به شبه نظامیان کرد متحد ائتلاف به رهبری واشنگتن در شمال سوریه حمله کند، از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. سورج عطابکی، تحلیلگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، از میزان جدی بودن هشدار دونالد ترامپ به ترکیه میگوید.
ایالات متحده امریکا یک بدیلی ارائه داده و اون هم ایجاد یک منطقه امن 32 کیلومتری یا 20 مایلی در شمال سوریه میون منطقه‌ای که کردها حضور دارند و ترکیه. البته این پسند آقای اردوغان نیست و آقای اردوغان این رو خدشه‌ای بر وجهه ملی خودش در ترکیه قلمداد خواهد کرد و نخواهد پذیرفت، هرچند که گفتنیه که اداره این منطقه حائل هم هنوز بهش اشاره نشده که چگونه و به چه شکلی این منطقه در حقیقت کنترل خواهد شد. اما پیشتر شاهد این بودیم که دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد و تا یه حدی هم اقتصاد ترکیه متأثر از این تحریم‌ها شد و ضربه خورد. بنابراین ایالات متحده آمریکا بضاعت این رو داره که دو مرتبه این تحریم ها رو به نوعی اعمال بکنه. به داوری من در حال حاضر آنچه که به جد مهمه اینه که اطمینان خاطری به ترکیه بده که حضور کردها در شمال سوریه به هیچ رو مغایرتی با امنیت ترکیه نداره و کردهای شمال سوریه هیچ نزدیکی با پکاکا که دولت ترکیه دشمن اصلی خودش قلمداد میکنه نداره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه در واکنش به تهدید اقتصادی دونالد ترامپ گفت بارها اعلام کردند که ترسی ندارند و با هیچ تهدیدی هراس به دل راه نمی‌دهند. وزیر خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که تهدیدهای اقتصادی علیه ترکیه راه به جایی نمی‌برد، اما در ادامه گفت کشورش مخالفتی با برپایی یک منطقه امنیتی در سوریه ندارد. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه نیز در حساب توییتر خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت تروریست‌ها نمی‌توانند متحد آمریکا باشند. به نوشته سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، تفاوتی میان داعش، پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه که با عنوان اختصاری یپگه و پی‌یده شناخته می‌شوند وجود ندارد و ترکیه همچنان به مبارزه علیه همه آنها ادامه خواهد داد. دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد در شمال سوریه را شاخه دیگری از حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان پکاکا می‌داند و پکاکا را تروریست خطاب می‌کند. با این اوصاف آیا باید در انتظار درگیری میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال سوریه بود؟ همن سیدی چنین احتمالی را بعید می‌داند.
به نظر من ترکیه احتمال این که وارد این جنگ بشه با توجه به اینکه باید تا عمق 300 کیلومتری خاک سوریه در دیر زور هم پیش بره، این احتمال با توجه به شرایط اقتصادی، نظامی و سیاسی ترکیه ضعیفه. احتمال این که این درگیری صورت بگیره با توجه به اینکه در دو ماه آینده انتخابات هست، به نظر من اگر هم صورت بگیره حالتی نمادین و سطحی خواهد داشت. نه شرایط سیاسی، نه شرایط اقتصادی که الان مثلا 28% بیکاران جوان رو ما در ترکیه داریم این اجازه رو به ترکیه نمیده. اگر احیانا حمله ای هم صورت بگیره سطحی خواهد بود، مقطعی خواهد بود، در نهایت با امتیازاتی احیانا در مورد آینده سیاسی سوریه یا قانون اساسی سوریه یا نقش ترکیه در آبادی سوریه، بازسازی سوریه، این حملات پایان خواهد یافت.
رئیس جمهوری ایالات متحده در بخشی دیگر از پست‌های منتشر شده در توییتر می‌گوید ایران، روسیه و دمشق از سیاست بلند مدت آمریکا برای نابودی داعش در سوریه بیشترین بهره را بردند. دونالد ترامپ می‌گوید اگرچه آمریکا نیز از حضور در سوریه بهره برده، اما اکنون زمان آن رسیده است که نیروهای نظامی به خانه بازگردند. خروج بیش از 2000 سرباز آمریکایی از سوریه در حالی مطرح است که روز شنبه رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش‌های در مورد رزمایش نیروهای ارتش آن کشور در مرزهای سوریه منتشر کردند و خبرگزاری رویترز نیز میگوید ارتش ترکیه در دومین روز پیاپی اقدام به اعزام نیرو، خودروهای زرهی و تانک و تقویت قوا در مرز با سوریه کرده است. آمریکا از ترکیه خواسته است تا در نبودش با بقایای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بجنگد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را به دلیل آنچه نگرانی در مورد وضعیت نازنین زاغری خوانده شده احضار کرد. این احضار همزمان با آغاز اعتصاب قضایی نازنین زاغری و نرگس محمدی در زندان اوین تهران صورت گرفته است. نرگس محمدی و نازنین زاغری رتکلیف زندانیان سیاسی پیش از این در نامه‌ای مشترک اعلام کرده بودند در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانیشان در زندان دست به اعتصاب قضایی 3 روزه خواهند زد. این دو زندانی سیاسی میگویند پزشک معتمد سازمان زندان‌ها در گزارشی کتبی دستور داده بود که آنها به طور اورژانسی در مراکز درمانی مورد معالجه قرار گیرند، اما مسئولان زندان به دلایل نامعلومی مانع از این کار شدند. در همین ارتباط شهران تبری کارشناس مسائل بریتانیا در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به این پرسش پاسخ میده که واکنش‌های عمومی در بریتانیا به موضوع زندانی شدن نازنین زاغری رتکلیف چیست؟
تقریبا میتونم بگم یک در میون، دو روز در میون در رسانه‌های بریتانیا راجع به این موضوع صحبت میشه، برای اینکه بسیار هستن کسانی که خواهان آزادی خانم زاغری و همچنین خانم نرگس محمدی هستن که واقعا معلوم نیست به چه دلیلی، حالا خانم زاغری رو میتونم بگم معلوم نیست به دلیل واهی زندانی شدن، و اینکه سفیر ایران خواسته شده به هر حال در دنباله تلاش‌های بریتانیا برای تأمین آزادی خانم زاغری و خانم محمدی هستش. مردم بریتانیا الان آگاه هستند به این موضوع. اگر خانم زاغری بسیار شهروند بریتانیا نمی بود، شاید این موضوع اینقدر در بریتانیا مورد توجه قرار نمی گرفت. ولی به عنوان یک شهروند بریتانیا مردم عصبانی هستند، و وقتی مردم تقاضا میکنن از دولتشون که در یک موردی اقدام بکنه، دولت مجبور این کار رو بکنه، و من فکر میکنم که با آقای بدیعی نژاد میخوان این موضوع رو تفهیم بکنن که این مسئله دیگه مسئله دولت بریتانیا و دولت ایران نیست، بلکه مردم بریتانیا الان خواهان این موضوع هستند. فراموش نکنیم که ایران مقدار متناوبی از بریتانیا طلبکار هستش. دادگاه هم رأی داده این پول باید داده بشه. بریتانیا هم حاضر این پول داده بشه. الان علاوه بر مسئله زندانی بودن خانم زاغری، مسئله سلامت او و خانم همچنین محمدی، مسئله سلامت اونها مطرح هستش. و اگر که الان همه جا گفته میشه که جلوگیری از به اصطلاح تسهیلات سرویس های پزشکی یکی از راه های دولت ایرانه برای اینکه خب زندانی ها رو به کشتن بدن، و اگر یک چنین اتفاقی خدای ناکرده بیفته عواقب خیلی خیلی خطرناک.
ولی در نظر داشته باشید خانم طبری که حتی دولت ایران این قضیه رو رد کرده که پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران نداره، و از طرفی الان همسر خانم زاغری میگه که مقام‌های امنیتی در ایران ایشون رو تحت فشار گذاشتن که به گفته ایشون جاسوسی کنن برای جمهوری اسلامی ایران، و در جریان هم هستید که اخیراً یک فیلمی هم از تلویزیون دولتی ایران پخش شد در خصوص خانم زاغری، و خانم زاغری رو هم نشون دادن. آیا مجموع این شرایطی که الان پدید اومد میتونه باعث بشه که فشارهای از این دست، گفتگوهای از این دست بتونه آزادی خانم زاغری رو در پی داشته باشه؟
میدونید خیلی دشوار گفتن این به طور قطع حرفی زدن، برای که در ایران معلوم نیست که اون کسانی که قدرت‌های غیر انتخابی در ایران در واقع چه تصمیمی بگیرن، و این مذاکراتی که الان در جریان هستش میتونه نتیجه مثبت داشته باشه، اگر که عده‌ای در ایران فکر کنن که این بهای سنگینی هست برای تصمیمی که گرفتن، سعی کنن به نوعی که شده بدون اینکه نسیخ بسازه نکه ها به اصطلاح خانم رو آزاد بکنن، و خانم محمدی رو که الان با هم دیگه به هر حال به دست به اعتصاب قضا زدن.
با آغاز اعتصاب قضایی دو زندانی زن در زندان اوین، سفیر ایران در بریتانیا به وزارت خارجه این کشور احضار شد. از شهران طبری کارشناس مسائل بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
در این 40 سال سوختیم، اما متاسفانه نتونستیم خودمون رو طوری بسازیم که بتونیم تغییر دلخواه رو ایجاد کنیم. حالا چشم به بچه های آینده دوختیم که اونا بتونن این کار رو سرانجام بدن. امیدوارم
تو این 40 سال لااقل میتونستید خب دامداری رو یک مقدار توصیه بدید، میتونستید به کشاورزا کمک بکنید، وام بدید که بتونن واقعا دامداری رو توسعه بدن. شما در این 40 سال به جز بدبختی و فلاکت برای این مردم هیچ چیز دیگه نیاوردین.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان در ماه آینده 24 و 25 بهمن تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداری است به جمهوری اسلامی، و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه در ارتباط با مسائل خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @FardaGram.
می توانید همچنین صدای خود را به پیامگیر رادیو فردا بسپارید اگر براتون ساده تره. 00420221122112 منتظریم.